سلام و روز بخیر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت و برنامه های هفتهوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. به یک زن و سه مرد در ولسوالی پغمان ولایت کابل از سوی یک محکمه طالبان 20 شلاق زده شد. هر یک از آنها به 3 ماه زندان هم محکوم شدند. اصطلاح محکمه طالبان دیروز در یک خبرنامه گفت که حکم شلاق زدن بر 4 تن تطبیق شده. در ادامه آمده که افراد محکوم شده از منطقه قرغه کابل بازداشت شدند. تا هنوز معلوم نیست که چی تام بر این افراد وارد شده، اما اصطلاح محکمه طالبان در اعلامیه‌اش گفته که یک زن و 3 مرد به تام فساد اخلاقی بازداشت شدند. شلاق زدن علنی طالبان در کابل و ولایت‌های افغانستان همواره با عکس‌العمل‌های جدی نهادهای جهانی مدافع حقوق بشر همراه شده. این نهادها گفتند که شلاق زدن علنی کار غیر انسانی و ظالمانه است، اما طالبان بارها تاکید کردند که بر اساس قوانین اسلامی عمل می‌کنند. افغانستان و ایران تفاهم‌نامه گسترش خط آهن را امضا کردند. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان گزارش داده که تفاهم‌نامه دیروز از سوی ملا بخت الرحمن شرافت رئیس عمومی خط آهن طالبان با یک هیئت ایرانی در ولایت هرات امضا شد. در ادامه آمده که بر اساس تفاهم‌نامه ایران و افغانستان خواهان گسترش خط آهن خواف، ایرات و تلاش برای بازگشایی راه ابریشم هستند. یک روز پیشتر از این سلسله رفت آمد کالاهای تجارتی از طریق خط آهن ایرات خواف آغاز شد. این خط آهن 225 کیلومتر امتداد دارد که ولایت هرات را به شهر خواف ایران ارتباط می دهد. پروژه بازسازی 80 کیلومتر شارای سالنگ دیروز آغاز شد. این پروژه در سالنگ شمالی و سالنگ جنوبی عملی می شود، جایی که 9 ولایت شمالی و شمال شرقی افغانستان و همچنین 4 بندر تجارتی را با کابل وصل می کند. حکومت طالبان دیروز در اعلامیه گفت که پروژه بازسازی شارای سالنگ از سوی شرکت‌های خصوصی در جریان 2 سال تکمیل خواهد شد. در اعلامیه جزئیات داده نشده که این پروژه چند مصرف دارد و هزینه آن از سوی کی پرداخته می شود. شکایت های همواره وجود دارد که شارای سالنگ در جریان چندین دهه گذشته به شکل معیاری بازسازی نشده. و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از ایجاد چارچوب امنیتی دراز مدت که از سوی 7 کشور بزرگ صنعتی جهان پیشنهاد شده استقبال کرده، اما زلنسکی تاکید کرده که این اقدام بدیل برای تعیین جدول زمانی برای عضویت اوکراین در ناتو نخواهد بود. اعلام برای ایجاد یک چارچوب امنیتی از سوی 7 کشور بزرگ صنعتی جهان پس از آن صورت گرفت که اوکراین به خاطر تعویل شدن پروسه عضویتش در ناتو ابراز ناامیدی کرد. سران ناتو در اجلاس 2 روز گذشتهشان در لیتوانیا گفتند تمامی نهادهای دفاعی 31 کشور عضو انگام از اوکراین برای عضویت دعوت خواهند کرد که تمامی اعضا توافق داشته باشند با اوکراین شرایط ناتو را پوره کرده بتواند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. همان طور که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های هفتهوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن در بخش خبری میشنوید که ملاله یوسفزای فعال آموزش و برنده جایزه سول نوبل گفته که هیچگاه تصور نمیکرد که دختران در افغانستان روز از آموزش باز میمانند. ملاله در یک نشست ملل متحد گفت که افغانستان در حال حاضر یگانه کشور در جهان است که دختران در آن از آموزش بی بهرند. امینه محمد معاون سرمنشی سازمان ملل متحد هم در این نشست اظهارات در مورد حق آموزش داشت که جزئیاتش در گزارش جاوید نعیمی میشنوید.
ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل و فعال آموزش میگوید که هیچگاه فکرش را هم نمیکرد که افغانستان عقب‌گرد کامل در آموزش دختران خواهد داشت. ملاله دیروز به مناسبت زادروزش در یک نشست سازمان ملل متحد در نیویورک از نایجیریا وصل شد و در آن گفت که رهبران جهان باید در بخش آموزش سرمایه گذاری بیشتر کنند. او از محدودیت آموزش بر دختران در افغانستان به عنوان بدترین وضعیت جهانی یاد کرد.
10 years ago, ده سال پیش میلیون ها دختر افغان به مکتب می رفتند. از میان هر سه زن جوان در افغانستان یکیشان در پوهنتون مشغول آموزش بود. اما اکنون در سطح جهان افغانستان یگانه کشور است که زنان و دختران در آنجا از آموزش بازداشته شدند. با عنوان یک نوجوان درک می کردم که پیشرفت کند خواهد بود. اما هیچگاه تصور نمی کردم که چنین عقب گرد مکمل به میان می آید. اکنون تمامی زنان و دختران از آموزش دور ماندند و با از دست دادن امیدها خانه نشین شدند.
از انگامی که طالبان در اگست سال 2021 دوباره به قدرت رسیدن نگذاشتند که دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب بروند. در دسامبر سال گذشته طالبان درب پوهنتون‌ها را هم برای بانوان بستند. همچنان بر کار زنان در اداره های دولتی و مؤسسه های غیر دولتی نیز محدودیت جدی وضع شده. آزادی های اجتماعی زنان نیز خیلی محدود شده است. در نشست دیروز به مناسبت زادروز ملاله یوسفزی، امینه محمد معاون سرمنشی ملل متحد که ماه جنوری امسال به افغانستان رفته بود نیز سخنرانی کرد. با آنکه او مشخصا از افغانستان نام نبرد، باز هم از رهبران جهان خواست که هیچ کس را نباید از حق آموزش بی بهره کنند.
ملاله و سازمان ملل متحد می دانند که آموزش یک آرزو و تخیل نیست، بلکه حق اساسی بشریت است. ما باید به صورت واقعی برای همه این حق را بدهیم و هیچ کس از آن بی بهره نشود.
طالبان می گویند که حکومتشان مخالف آموزش بانوان نیست و تأکید هم می کنند که سرگرم ایجاد فضای مسئول برای آموزش دختران هستند. پس از حاکمیت دوباره طالبان، دامنه مدرسه های دینی برای دختران در افغانستان گسترش یافته، به ویژه در ولایت ها. طالبان مدرسه ها را بدیل برای مکتب ها و پوهنتون ها برای دختران می دانند. در یک گام تازه یک مدرسه دینی دختران روز سه‌شنبه در ننگرهار گشایش یافت. گفته می شود که مدرسه اسوت القرآن گنجایش 1200 دانش آموز را در یک وقت دارد. همت الله قریشی مالک این مدرسه به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که در مدرسه علاوه بر آموزش‌های دینی، ساینس، کامپیوتر، زبان انگلیسی و حرفه نیز برای دختران تدریس خواهد شد. به گفته قریشی، تمام امور مدرسه اسوت القرآن را زنان پیش می‌برند و شاگردانش همه دختران خواهند بود. اما این که چرا طالبان با گذشت نزدیک به 2 سال از حاکمیتشان مکتب‌ها و پوهنتون‌ها را برای همه دختران بستند و آنها را به آموزش‌های عصری نمی‌گذارند، پرسش‌هایی هستند که تا حالا به پاسخ ماندند.
در گزارش شنیدید که یک مدرسه دینی دخترانه در ولایت ننگرهار گشایش یافته که به گفته مالکان گنجایش 1200 دختر را دارد. از چند به این سو سلسله گشایش مدرسه های دینی در ولایت های مختلف افغانستان جریان داشته. لیزا سروش پژوهشگر اهل منازعات در امریکا به این باور است که مدرسه های دینی به این صورت جایگزین مکتب های دخترانه شده نمیتواند. جوید نعیمی با بانو سروش گفتگو کرده و نخست ازش پرسیده که چرا طالبان با آموزش دختران در مکتب ها اجازه نمی دهند و رو به مدرسه ها آوردند.
نظر به بعضی گزارش ها، هدف اصلی طالب ها از ساختن مدارس بیشتر نظامی سازی و یا جهادی سازی سیستم تحصیلی در افغانستان و یا سیستم آموزش در افغانستان است. و پشت سر از این مسائل مختلف وجود داره. یکی که طالب ها هدفشان از مدارس تربیه و پرورش انسان های تکفیری است، چون چیزی است که طالب ها برای بقای حکومت خود بر از این نیاز دارند و طالب ها از طریق علوم عصری این را نمیتونن به دست بیارن. مسئله دیگه ایست که طالب ها خودشان پیرو افکار دیوبندی هستند و افکاری که طالب ها را توانست به قدرت برسانه و بدون شک برای ترویج از این افکار اینا چون بقای خود باز هم در این میبینند تلاش میکنند. و مسئله دیگر از این هم که مسائل استخبارات و مسائل ای که کشورهای در این مسئله سرمایه گذاری میکنه هم نمیتونیم ما نادیده بگیریم.
خب آنچی که گفته شد در مورد مدرسه ننگرهاری، مدرسه سوی زنان پیش برده میشه، در علوم عصری تدریس میشه، تفاوتش فکر میکنین با مکتب های افغانستان در چیست؟
مکتب های دخترانه در افغانستان بیشتر توسط خانم ها تدریس می شد و در اینجا کدام تفاوتی وجود نداره و این امتیاز هم نیست که از طرف طالب ها بر خانم ها گویا داده شود. اما یک تفاوت بین مدرسه و مکتب وجود داره است که مدرسه ها اهدافشان دینی هست و در عقبشان اهداف جهاد و دین پروری است، ولی در عقب مکتب چنین اهدافی وجود نداشت، تنها هدف رشد تعلیم و تربیت بود. و هدف دیگر از طالب ها از روی آوردن برای مدارس و یا ساختن مدارس هی است که بتانن از طریق ازی در بین مردم سربازگیری بکنن تا بتانن در پلان ها و جنگ های بعدی خود استفاده بکنن. و خوب همی مدارس هم مکان های بسیار خوبی در سالهای قبل بر طالب ها بود که تانستن ازی در اینجا مردم تربیه بکنن، مخشویی بکنن، تروریست، انتحاری و آدم های بنیادگر در کل. بناهن طالب ها به خاطر یک بقای حکومت خود تکرار میکنن، دو به خاطر بقای اهداف خود تلاش میکنن که این روند ادامه بتن.
شما را از دخترها حداقل با امی فضای تنگ آموزشی در افغانستان به رفتن به مدرسه هم شاید خوشحال شوند. یعنی میشه گفت که فشارها در نهایت دختران را به رفتن به مدرسه های دینی مجبور خواهد کرد؟
البته فضای تنگ شاید یک امید کاذبه به دل دخترها به یک دنیای بهتر جا بده و تصور بکنن که خوب همه دروازه ها برویشان بسته است و این یکانه امید است. باز هم گیری و رفتنشان در این مدارس افغانستان آینده بهتری نخواهد داشت. ما دکتری، انجینیری و یا معلمی که بعداً علوم عصری را تدریس بکنه نخواهیم داشت.
لیزا سروش پژوهشگر حل منازعات در امریکا بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
الهم برنامه های افتبار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری یک پای دیگر نشر می شوند. با رادیو آزادی بمانید.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکوشو متکس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدی؟
سویدن جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، سلام های ما را پذیرا شوید.
خب از روز اول که به هر گپ ما هیچ احترام قائل نشدن، باعث افتخارشان نمیشه غیر از اینکه بر ما بگه که شرم از دختر اوجا میره. یه ما با یک مقامی هم که برسیم ما جرات از زیره نمیتونیم گپ بزنیم. میفهمی مطلب میتونم خوبی رایه کنیم، ما جرات از زیره نمیتونم. رنج میبریم، چه قسم روحیه را از مردم بکاهیم. با خود تنها میشینم، امی مقام و منزلت که بر بچا داده میشه با خود فکر میکنم ای کاش ما بچه میبودم.
صدای سوریه باشنده کارتیسی کابل را شنیدید که میگوید همواره از شرم پنداشته شدنش در میان خانواده حس حقارت به وی دست میدهد و خودش را در مقابل برادرانش خرد و ناچیز میداند. این نه تنها سوریه است که از این چنین شیوه رفتار اعضای خانواده خود رنج میبرد، بلکه شمار زیادی از دختران افغان با این فرهنگ و عادات ناپسندی که از گذشته ها در خانواده هایشان حاکم است در رنج هستند. دوستان شنونده، قسمی که دیده می شود در جامعه افغانی و در بسیاری از خانواده های این کشور موجودیت دختر را ننگ دانسته و در هر مرحله از زندگی او را مقید به دستورات از روی عرف و عنانات ناپسند رایج در خانواده هایشان می دانند. مثلا وقتی جنین در بطن مادر است، مادر را ملامت به داشتن دختر می دانند. چنانچه در روز تولد کودک پسر، قسمی که محفل خوشی برپا می کنند، برای دختر برعکس، حتی ناراحت هم می شوند. اما این همه تفاوت دیدگاه ها در همان دوره کودکی دختر باقی نمی ماند، بلکه آهسته آهسته با گذاشتن هر قدمی به پله های سن جوانی و نوجوانی مجبور است پابند محدودیت های جامعه